گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
شنوندگان ارجمند، ترانه آقای خبردار رو از همان شجریان شنیدید. توجهتون جلب میکنم به گفتگو که با اجرای مسعود معیدی انجام شده.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگویی داریم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی داخل ایران، پیرامون در واقع شرایط بحرانی که الان در ایران وجود داره در رابطه با خیزش مردمی ایران. آقای معیدی تشکر که در برنامه خودتون موضوع پیدا کرد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امیری عزیز و سپاسگزارم که اجازه دادید با فرصت دیگری در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و ممنون از اینکه دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. آقای معیدی برای ما از شرایط، یعنی تحلیل خودتون از شرایط فعلی ایران برای ما در ابتدا بگید و بگید چه اتفاقاتی در ایران افتاده و چگونه می‌بینید این شرایط.
عرضم به حضورتون، اتفاقی که افتاد این بود مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک گام به سمت عقلانیت و مطالبه محور شدن پیش رفتن و از فردای اون روزی که به آقای روحانی رأی دادن شاید همین عامل بود که مطالبه محور شدن. اما در این میان یک اتفاقی هم افتاد و اون هم این بود که در بین جنگ دو جناح این بحث مؤسسات مالی و ورشکستی های اونها چوبش طبق معمول رفت تو چشم مردم و مردم حالا اعتراضات خودشون رو گام به گام اومدن جلو. کار به جایی رسید که اگر جلوی مجلس مثلا میرفتن آقایون نماینده به جایی که جلوی این افراد وایستن و صدای اینها رو بشنوند بعضن یا شنیده نشدن و یا سرکوب شدن متاسفانه، که خروجیش این شد که امروز باهاش درگیر هستیم. یک اتفاق و اون هم این بود در تهران یک شنبه یک فراخوانی داده شد برای کسانی که همین بحث مؤسسات مالی و بحث اقتصادی و دغدغه نان شب داشتن، یک فراخوانی داده شد که سرکوب شدیدی شد، یعنی از لحظه اول انقدری رای امنیتی اومد وسط که نشد. پنجشنبهش در مشهد اون جماعت جمع شدن، شعارهایی که دادن شعارهایی بود که در اصل موارد و مشکلات اقتصادی رو مطرح میکرد، اما از فردای اون روز در اکثر شهرهای کشور این خیزش بلند شد و شعارها یهو ساختار شکنانه شد. و این رو آدم به دو صورت میتونه تحلیلش بکنه. مثلا ما اگر در سال 88 شعار رأی منکو ظرف یک هفته به مرگ بر اصل ولایت فقیه رسید، اینجا ظرف 24 ساعت انجام شد. که حالا این رو میتونیم از دو جهت، یک اینکه دل مردم خیلی پر هست و دو اینکه هدایت شده هست بهش نگاه بکنیم. اما واقعیتش اینه که از شهرهای کوچک شروع شد، یعنی دغدغه نان شب خیلی این وسط مهم بود برخلاف 88 که از شهرهای بزرگ و حالا خاصه از تهران شروع شد و در نهایت در تهران هم ختم شد. من آقای امیری استناد میکنم به صحبت این آقای مهندس سعید قاسمی که خب ایشون خیلی فقط داد میزنه و یعنی به قشنگی داره، ایشون میگه بترسید از این که پابرهنه ها بخوان انقلاب بکنن و این اتفاق امروز افتاده و اون مردمی که واقعا دغدغه نان شب بدون شبشون محتاج هستن اومدن توی خیابون. و امروز ایران ما حکایت از نارضایتی عمومی داره که حالا متاسفانه از هر جهتی هم ممکنه هدایت بشه، اما اصل قصه و اصلی قصه دغدغه نان شب است.
بله جناب آقای معیدی، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردید. ما در این روزها شاهد این هستیم، به هر حال همونجوری که بر خود تحلیلگران یا تئوریسین‌های جمهوری اسلامی به اون اشاره کردن، انقلابی که به پا شده یا خیزشی که به پا شده خیزش مردم فرودست جامعه هستن، مردمی که به هر حال دغدغه نان شب دارن، مردمی که در واقع میشه گفت به نوعی در خیلی موقع پشتیبان این حکومت بودن. ما میدونیم که در شهرستان‌ها و روستاهای خیلی کوچک خب نفوذی که دولت داشته، حکومت داشته، تونسته خیلی از این مردم رو همراه خودش کنه، ولی امروز میبینید همون مردم به پا خواستن و خواهان در واقع سرنگونی این نظام هستن و شعارها همونجوری که شما خودتون بهش اشاره کردید خیلی سیاسی و رادیکالیزه شده. اما نکته ای که در واقع این وسط خیلی مهم هستش، در واقع میشه گفت روشنفکران یا نخبگانی که در این برهه باید خودشون رو نشون بدن و در واقع صدای مردم باشن، میبینیم علل خصوص من مد نظرم اصلاح طلبانی هستش که در این میشه گفت 14 مردم رو خیلی موقع فریب دادن، یا این در واقع اعتقاد من، و به پای صندوق های رای کشوندن و امروز میبینیم پشت مردم رو خالی کردن و اونا رو در واقع میگن فتنه‌گر هستن و یا آشوبگر. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
جناب امیری، من امروز حالا 3 یادداشت منتشر کردم و به 3 نقطه زدم.
بله.
اولیش حالا ما معمولا همیشه دنبال مقصر میگردیم. هممون هم جوری هستیم، بحث فرهنگی هم داره.
بله.
در بخش بعدی حالا بحث آقای احمدی نژاد بود که هی مردم رو به عدم سکوت در برابر صلح تبدیل میکرد و امروز اصلا معلوم نیست کجاست. به سومین مطلب که پاسخ شما هستش، مردود شدن بخشی از جامعه هست که امروز تعریف گفتمان سیاسیشون گفتمان اصلاح طلبی هست. متاسفانه در این بازه زمانی این عزیزان مردود شدن. علتش هم این بود که مثلا آقای خاتمی به عنوان یک فرهنگی که من خیلی هم در جایگاه فرهنگی براشون احترام قائل هستم، خب آمدن و گفتن دستای بیگانه در میاد. یا مثلا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، مطالبه محوری مردم و سؤال و انتقاد از آقای روحانی رو اینها بعضا به دسیسه ازش یاد کردن، که خب این جای نقد داره و جای گله. و در ادامه من ندیدم هیچ یک از کنشگران سیاسی در گفتمان اصلاح طلبی یک حرف معقول بزنن بر موجی که امروز اومده بتونن سوار بشن. دلیلش هم خیلی واضحه. اصلاح طلبی گفتمانی است که برآمده از دل مردمه، نه از دل حاکمیت. وقتی که این گفتمان از دل حاکمیت بر بیاد، در بزنگاه ها حتما مردود میشه. و این بار هم آره شعارها اگر گوش میکردیم این بود دیگه، مثلا اصلاح طلب گرایی ماجرا همینه، یعنی که ما دیگه از شما هم رد شدیم. بعضی آقایون دروغ گفتن
کاملا. بله آقای مایدی، من اینو میخوام بدونم، الان دیگه مردم از همه اینها عبور کردن، خب دولت یعنی حکومت هم یعنی حاکمیت هم سعی داره مردم رو سرکوب کنه. خب از این برای ما دیم در روز گذشته در شورای امنیت هم در واقع قرار شد که یک قطعنامه علیه ایران صادر بشه و برخی از این کشورها مثل روسیه و چین این رو وتو کردن. این رو چگونه می‌بینید؟ یعنی این صحنه بین‌المللی رو نسبت به این در واقع خیزش مردمی چگونه می‌بینید شما؟
من چند تا نکته اینجا باید خدمت شما عرض بکنم. الزام تشکیل جلسات شورای امنیت سازمان ملل اینه که اتفاقی که در یک نقطه میفته و براش میخوان جلسه تشکیل بدن، امنیت جهانی رو به خطر بندازه. من بعید میدونم حالا بگیم خیزش، بگیم فتنه، حالا هر کدوم از اینا رو که بگیم در ایران بخواد امنیت جهانی رو خطر بندازه. این یک بازی بود که امریکا علم کرد. اینکه از دلش چی می‌خواست در بیاره، شاید بیشتر دوست داشت به واسطه این اتفاق داخلی کشور 5+1 رو سوق بده به اینکه بیاین و برجام رو نقض کنید. لذا زیاد من معتقد نیستم که میشه به جلسه شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت استناد کرد. نتیجه‌ش هم که دیدید چی شد. اما در ارتباط با این مورد دیگه هم خدمتتون عرض بکنم اینه. ببینید اتفاقاتی که امروز داره میفته دوست عزیز، اگر نتونید به صورت منطقی تحلیلش بکنید، خروجیش همون چیز میشه که توی این مدت شده. اینکه مردم بالاخره ناراحت هستن، اینکه مردم دل پوری دارن یک بحثه. اینکه این رو بخواد انقلاب بنامیم، نه، من معتقد نیستم این انقلابه. من در نهایت معتقدم یک هیجانی است که در درون بغض مردم جمع شده و حالا داره خارج میشه. خیلی خوب. اینکه حالا هر طرف، چه مخالف چه موافق، اینو بتونه مدیریت بکنه هم یک بحثی است که هیچ کدومش متاسفانه ارزشش رو نداره مدیریتش بکنه. ولی دوست عزیز این نه انقلاب هستش، یک هیجانه. و اینکه با توجه به این که در شورای امنیت هم جلسه برگزار شده، خب ببینید اساس غلطه، چون بعید میدونم امنیت جهان به خطر افتاده باشه، مگر اینکه بگیم امنیت روسیه به خطر افتاده. عرضم به حضورتون که البته اینم بگم در ادامه چون صداتون قطع شد من نهایتا متوجه سوال دقیقتون نشدم، ولی پاسخ فعلا تا اینجا میتونم خدمتتون.
البته جلسه ای که برگزار شد در رابطه با این نبود که خود امنیت جهانی رو در واقع در خطر است، این که در واقع جمهوری اسلامی ایران دست به سرکوب میزنه و امنیت شهروندای خودش رو به اصطلاح گرفته و به اصطلاح به خطر انداخته و خواهان این بود که
عرض کردم الزام تشکیل جلسات شورای امنیت این هستش که امنیت جهان به واسطه یک اتفاق در یه نقطه به هم بریزه.
درست بله. آها مذهب این جلسه مضمونش این بود و ما شاهد این بودیم که کشورهایی مثل روسیه و چین که خب قاعدتا مشخص هم بود که حمایت نخواهند کرد به خاطر اون منافعی که دارن. حالا شما به نکاتی اشاره کردین، گفتین این اسمشو نمیشه گذاشت انقلاب و میشه یک هیجانی گذاشت. خب این هیجانو باید تا کی تا چه زمانی مثلا آتشی زیر خاکستر همینجوری میمونه؟ خب به هر حال این مردم سال 88 نیستش که بگن رأی من کو. خب اینا تو خونه بخوان برگردن بشینن به هر حال باز وضعیت معیشتیشون به همون گونه خواهد بود. این به نظر شما خاموش میشه؟
ببینید جناب امیری، در تاریخ شما وقتی که دقت میکنید از این جرقه‌ها به مراتب به دفعات زده میشه. شاید من استناد کنم به جمله از آقای شجریان که میگه در فوتبال‌های 18 سال و 20 سال مثل یک دقیقه در نهایت برسه به یک انقلاب، یعنی جنبش مشروطه استارت زده میشه تا 22 بهمن 57 به نتیجه برسه، اون میشه انقلاب. خیلی خوب، اینجا بله مردمی معترض هستن، اگر اون چیزهایی که میخوان درست بهشون داده بشه بعد میرن سر خونه زندگیشون رو میشتن، حتی با شعارهایی که داده میشه. من معتقد هستم همین فردا اگر یک اتفاق بیفته و اون همینی که مشکلات معیشتی این مردم حل بشه، بازم اون 24 میلیون میرن رای میدن و سر خونهشون هم هستن.
خب مشکل اینجا هستش که
مگر اینکه حاکمیت نتونه مدیریتش بکنه و این رو سوق بده، بله به اون سمتی که شما میفرمایید،
بله،
یعنی مشکلات معیشتی مدیریت نشه برسه به اینکه وسر اساسش رو نمیفهمید.
کاملا منظور من هم همین بود. این حاکمیت نشون داده که نه میخواد و نه اراده این رو داره که در واقع بخواد مشکل معیشتی مردم رو بهش بپردازه و حتی شاهد این هستیم که مردم که حالا کمتر آگاهی دارن نسبت به سیاست خارجی، حتی به سیاست خارجی در واقع حاکمیت هم اعتراض دارن، اینکه چرا جمهوری اسلامی باید هزینه های گزافی رو در کشورهای منطقه مثل سوریه و لبنان و این گونه مسائل بکنن. این مسئله ای هستش که دیگه ذهن همه مردم به نظرم باز شده و حتما اگر جمهوری اسلامی نخواد به اصطلاح این صدا رو بشنوه قطعا به انقلاب خط خواهد شد. من نظر من این هستش.
ببینید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما به دفعات دیدیم که یک سری سرتیترها تعریف شده و به دفعات دیدیم که نقض اون انجام شده. مثلا اینکه یک زمانی حضرت امام خدا رحمتشون کنه فرمودن که اصلا بحث جنگ با عراق نیست، جنگ تا رفع فتنه تا از سراسر جهان. یه زمانی هم جام زهر رو نوشیدن و صلح کردن. این یک. دو، رهبری یه زمانی اصلا رابطه به امریکا رو میگفت اصلا شدنی نیست، اینا خلاصه چیزی نداره، اصلا مذاکره بدتر از رابطه است. این جمله رهبریه، مذاکره بدتر از رابطه است. یه زمانی هم نرمش قهرمانانه کردن، گفتن برید بشین پای میز مذاکره. من بعید نمیدونم، کما اینکه اولا که یک در همین سیستم هم امروز معتقدم که چرا داره یک پوستوهای دیده میشه که این قابلیت هست و این مشکلات حل میشه. در بدنه حاکمیت مخالفانی وجود دارن از باب اینکه آقا ما وقتی مردممون گرسنه هستن چرا باید به سری از کشورها در هر صورت کمک بکنیم. یه زمانی اجماع تو این مملکت به صدور انقلاب بود و اینکه ما عراق و چه میدونم آقای شریعت مداری میگه در هر نقطه یک مسلمان وجود داشته باشه ما اونجا باید بریم ورود کنیم. امروز این حرفا نیست، ما داریم میریم به سمت عقلانیت. من باور کنید هنوز هم یک پورسوهای تاکید و پورسوهای میبینم که جای امید وجود داره و اگر اون پورسوها رو بشه تقویت بشون کرد الان هم از خدمتون نه اصلاح جواب میده، انقلاب نیاز.
یعنی جالب اینجاست که این کورسوهایی که شما میگی مردم ندیدن، چون این مردم تو این 40 ساله فرصتهای زیادی به این حاکمیت دارن. جناب آقای مؤیدی، من نمیدونم شما چگونه هنوز معتقد هستین که کورسوهایی وجود داره، با توجه به اینکه اینا به صراحت میان اعلام میکنن که ما در واقع هزینه حزب الله لبنان رو و کمک به فلسطین رو جز وظایف اصلی خودمون میدونیم و حتما باید اونها رو حمایت کنیم. آخرینش همین آقای لاریجانی بود که به صراحت اومد اینو اعلام کرد. اینو شما چگونه میبینید؟ هنوز فکر میکنید که
قبل میبینم عزیزه؟ ببینید جناب آقای امیری عزیز، این گونه موضوع رو میبینم که اصلاح طلبی در جایگاه گفتمان رایجش که برآمده از دل حاکمیت امروز مردود شده و هستن اصلاح طلبانی که معتقد هستن با همین نظام هم میشه ما یک پله به جلوتر بریم و توی سیستم دارن کار میکنن. امروز هم تو زندان ممکنه بعضیشون باشن، بعضی بیرون باشن و با این عزیزان ما به نتیجه برسیم. من این عزیزان رو میبینم در کنار خودم که شما با بسیارشون دارید صحبت میکنید، در داخل نشستن، خطرات رو به جون میخرن اما وایستادن باش. این رو وقتی میبینم میگم یه چیزایی وجود داره.
ما امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته، چون به هر حال ما میدونیم که هر انقلابی هزینه هایی داره و ما راضی به نیستیم که مردم هزینه های انسانی، هزینه های جانی پرداختن و در نهایت به اون خواسته که میخوان یا برسن یا نرسن. چون به هر حال انقلاب 57 هم یک در واقع میشه گفت تجربه تلخی بود که هنوز به تبعاتش رو مردم دارن تحمل میکنن. آقای مؤیدی
یک لحظه در ادامه و در تایید فرمایش شما یه چیزی بگم. ببینید انقلاب کردن یعنی یک خونه رو شما خرابش بکنی از نو بسازی، اصلاح کردن یعنی حالا درونش بخوای کاری بکنی دیگه. ما به قول شما نتیجه اون انقلاب رو دیدیم. ببینید من در یه برنامه‌ای یکی از عزیزانی که بالاخره ایشون خودش رو وامدار و وابسته به آقای بنی‌صدر می‌دونه یه جمله‌ای گفت، گفتش که ما اومدیم تا سالش هست حالا نقل به مزبور دیدیم نمیشه رفتیم، که من در پاسخ بهشون گفتم برادر خیلی بی خود کردین رفتین، عذرخواهی میکنم ولی ببخشید من امروز قیاس میکنم خودم رو با جوانی مثلا در سال 56. خیلی خوب میبینم زندگی اون چیه، زندگی من چیه، با تجربیاتی که از انقلاب کردن وجود داره در ایران باید تمام هم و غم خودمون رو برای حفظ این مملکت بدون انقلاب انجام بدیم. اگر معتقد هستیم که این نظام منحرف هست، من معتقدم باید چرخید و راهکاری پیدا کرد از درون این سیستم با همین قانون اساسی. ببینید امروز قانون اساسی ما 30% اجرا میشه، اونم چه
جوری؟ البته من اینو بگم به شما،
7% معطل، ببخشید 70% تعطیل هستن. ما همین قابلیت رو بتونیم از حالت به بالفعل تبدیلش بکنیم کفایت.
البته من کاملا باید اینجا بگم با شما مخالفم که با این قانون اساسی ما بتونیم در واقع یک حقوق شهروندی رو به صورت مساوی برای همه در کشور داشته باشیم. اینو کاملا من با شما
مخالفم. آقای امیری چیزی نگفتم. آقای امیری عزیز، ببینید من میگم با همین قانون اساسی میتونیم به همون نقطه‌ای که شما مد نظرته اصل اول، آقا رئیس جمهور چرا حتما با چیه باشه، منم اینو میگم قربان، ولی میگم با همین قانون اساسی میتونیم به اونجا هم برسیم شما
مد نظر. بله. حالا اگه صحبت پایانی دارید و تحلیلی دارید در از آینده این کنش ها و خیزشی که در واقع در ایران بپا شده برای ما در عرض 3 دقیقه میتونید بفرمایید.
عرضم به حضورتون قبل از هر چیزی من دوباره از شما دوست عزیز تشکر میکنم به خاطر اینکه متاسفانه در داخل که تریبونی وجود نداره و شما عزیزان هستید که بالاخره ما من بعضی از دوستان بعضا ازم سوال میکردن که توی این قصه ها شما چرا دیده نمیشید، چرا کم رنگ میید. بهشون گفتم ببینید اگر در سال 78 و در سال 88 ما وسط بودیم، دیدیم که وقتی از شعارهای ساختار شکنانه رد شدیم، خط قرمز حاکمیت شد، نیروهای اومدن این وسط که دیگه براشون فرقی نمیکرد، میگفتن حفظ نظام از اوجب واجبات. امروز چرا اون نیروها نیستن و به همین دلیل شاید نمیان وسط و شاید خیلی ها مثل من نمیان وسط، اما در نهایتش این رو هم میفهمم که امروز اعتراضات مردمی کاملا مردمیه. از تو دلش دارم میگم، این که حالا کسی بیاد وسط بخواد اینو منحرف کنه یه بحث دیگه ایه. آقایون باید خرد پیشه کنن، عقلانیت پیشه بکنن، بر این موج سوار بشن و خواسته های مردم رو بهشون بدن که اگر ندن روزگاری بدتر از خیلی از کسانی که توی این مملکت تجربه شدن خواهند داشت. امیدوارم که این عقلانیت به وجود بیاد. امیدوارم در کنار این به وجود اومدن عقلانیت، رادیو فارس هم در داخل همین تهران باشه و ما بیایم کنار شما بشینیم.
ممنونم از شما، تشکر. امیدوارم که همونجوری که شما گفتین اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
خدا
از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.